بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی محقق عالی قدر حضرت آیت الله فاطمی نیا که در شب 8 ماه مبارک رمضان برابر با 28 دی ماه 1375 هجری شمسی در مهدیه تهران ایراد گردیده است. موضوع سخنرانی خطبه قاطعه حضرت علی علیه السلام نوار شماره 7.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته و اولیائه و الشهداء و الصدیقین و اللعنت علی اعداء الله اجمعین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خب عزیزان، ما در این خطبه قاطعه امروز یه دفعه زنگ زده بود میگفت که آقا قاطعه با قاف یا با غینه؟ گفتم با قافه. گفت روی نوارای شما با غین می نویسن. گفتم دیگه پناه بر خدا، خلاصه انشالله اصلاح میشه. قاطعه توضیح دادیم دیگه، با قاف و صاد به معنای تحقیر کننده. یکی از معانیش تحقیره، چون حضرت شیطان رو در این خود به تحقیر کرده، رمانی دیگه هم داره. عرض میشه به حضورتون که این قسمت رو خوندیم براتون که فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس اعترضت فرحمیه فافتخر علی آدم بخلقه و تعصب علیه باصله فعدو الله امام المتعصبین الذي وضع اساس العصبیه. عجب، دشمن خدا امام متعصبین است که پایه عصبیت رو پی نهاده. و نازع الله رداء الجبریه و درع لباس التعزز و خلق قناع و خلق قناع التذلل. اینا رو براتون توضیح دادم تا حالا مجرن رسیدیم به بحث ابلیس و شیطان، همون ابلیس باشد. و صحبتهای راجع به شیطان کردیم چون موجود خطرناکیه و تطمیمی بود که دیشب هم خدمتتون گفتم. بعد راجع به اون آیه شریفه هم چیزی گفتم، یه تطمیمی هم به ذهنم آمد که حیف است در این شبهای پربرکت اون تطمیم رو من نگم. الحمدلله خدا به همون عافیت داده، اینجا دور هم جمع میشیم و معنوس میشیم. خدا انشالله که روح مرحوم حاجی کافی را هم شاد کند. که خلاصه نمیدونم خدا چه اجری به این مرد عزیز، به این روحانی نازنین خواهد داد. چه بارها من به رفقا میگفتم که حالا مهدیه رو ساختن، جمعیت رو در اون بردن، مردم را با احادیث اهل بیت هدایت کردن، همه اینا یک مطلبه. اصلا نام مهدیه رو به وجود آوردن و در ذهنها به ثبت رسوندن خودش یه مطلبیه. حالا برای روح های کافی صلوات بفرست. و اما تطمیم، خاطر نازنینتون باشد اون آیه را از قول شیطان خوندیم که شیطان با تمام بیشرمی در برابر خدا ایستاد و گفت ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. تهدید کرد ملعون ما رو، شب توضیح دادم. از پیش رو پشت سر راست چپ به اینها حمله می کنم و تو ای خدا بیشتر این بندگانت را شاکر نخواهی یافت. شاکر فقط این نیست آدم بگه شکران لله، شکر زبانیه، شکر عملی عبارت از این است که انسان عملا بنده شاکری باشد. همه بندگان همیشه میگن الهی شکر، شکران لله، الحمدلله، اما قرآن جله میکنه میفرماید و قلیل من عبادی شکور، بندگان شاکرم کمند. پس شکر فقط زبانی نیست، آدم باید عملا شاکر باشد. حالا تطمیم این است. حدیث حضرت باقر علیه السلام رو براتون دیشب خوندم مفصل و بعدا حدیث دیگری یافتم، ای تمامت که اینو نگم. عرض می شود حضورتون که در تفسیر مقتنیات و درر در زیل این آیه حدیثی آورده. البته احادیث فراوان در این رابطه، دیدم این احادیث رو، اما این یک حدیث رو فقط من در تفسیر مقتنیات دیدم و در اونجا هم به طور مرسل آورده، مأخذ رو ننوشته. اما اینقدر میدونم که مؤلف تفسیر مقتنیات یه عالم ربانی و مطلعی بوده، از اون طرز نوشتن تفسیرش پیداست که آدم بزرگوار و دانشمندی بوده، رضوان الله علیه. بله، در تهران مشهور بوده به آمرتدلی مفسر. مقتنیات مال ایشونه که بعضی از این پیرمردای تهران الان پیدا میشن که حتی او را دیدن، جلسه های تفسیرش هم دیدن، تفسیر خوبیه، روی هم رفته. در اونجا به طور مرسل یه حدیثی آورده و خیلی زیباست این حدیث. بله، میگوید که روایت شده وقتی شیطان این تهدید رو کرد، گفت من از پیش رو پشت سر راست چپ حمله می کنم به این بنی آدم، میگه فرقت له الملائکه، قریب به این مزامین که ملائکه دلشون سوخت به حال انسان ها. گفتن خدایا پس این انسان ها چگونه خلاص می شوند؟ این ملعون که اینها رو تهدید می کند از چهار سن. خدای متعال به ملائکه فرمود بدین جهتان، دو جهت هنوز مونده. خیلی زیبا حدیثش. فرمود یکی بالای سره، یکی زیر پاس. خیلی لطیفه ها، خوب گوش کنید. بله، من قبل از این حدیث رو دیده باشم یه مبنایی رو یه وقتی از قرآن به ذهنم رسید، دیدم مبنای بسیار عمیقیه و عرض می شود حضورتون که چه خورده روش کار کردم. چند سال پیش، شاید مثلا حدود 15-16 سال پیش روی مبنا کار می کردم، دیدم که عمیق، ظاهر داره، باطن داره. بذارید اول اون مبنا رو بگم، چون اون مبنا به فهم این حدیث کمک می کند. اون رو به عنوان ابزار فهم این حدیث براتون بگم. مبنا این است که در قرآن دیدم می فرماید که ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. عجب، اگر این اهل کتاب تورات و انجیل را حقش را ادا بکنن، اقامه کنن، اون زمان البته فرموده بله و ما انزل الیهم من ربهم، اون چی که نازل شده، حق اینا را به جا بیارن، اینا میخورن از بالای سرشان و پایین پاشون و از زیر پاشون. توجه کردی؟ این یک آیه. آیه دیگری هست، میفرماید که ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر مردم عرض می شود که ایمان بیارن با تقوا باشن، ما برکات از زمین، از آسمان و زمین براشون باز می کنیم، درهای برکت را از بالاترشون باز. حالا اینجا یکی از اهل عرفان یه حرفی زده، او می گوید که بالای سر حکم پایین پا رو دارد و مثالم زده، گفته همینطور که بعض کارا انجام دادنش رو به قبله حرامه، پشت به قبله هم حرامه. البته اینا رو میگن که یه چیزی برسونم و میگوید اگر کسی بیسته یه خطی از این کنار گوشش بکشن، این خط میاد میرسه به پایین پاش دیگه، پس بالا سر هم به حکم پایین پاست. اون یه مبنای عرفانیه، اونا میخوان یه چیزی رو برسونن که اون من اگر امشب بگم از موضوع خارج میشیم. اگر خدا بخواد اون رو من حالا اگر خدا خواد یادم موند یه شب دیگه برای تو ممکنه بگم، اگر موضوع خراب میشه. حالا اینجا بالا سر پایین پا چیه؟ خیلی حرفه. دیروز از طرف خدمتون دیشب که از این چهار جهت هم که شیطان میگه واقعا چهار جهت حسی که نیست، از قول حضرت باقر سلام الله علیه براتون توضیح دادم، پیش رو مثلا آخرت، پشت سر حلال حرام، اولاد، نمیدونم اینا رو گفتم براتون. همان گونه همینجا باید در مورد بالا سر و زیر پا درست فکر کنیم، بالا سر چیه، زیر پا چیه. خب اینجا مفسرین حرفای زیادی زدن. یکی از حرفا که مرحوم علامه طباطبایی زده این است، می‌فرماید ایمان مردم و تقوای مردم بی ربط به نظام خلقت نیست، به نظامی که می‌گردد. توجه فرمودید، بالاخره آقا اجزای جهان به هم ربط داره. اصلا یه وقت من فکر می‌کردم ارتباط اجزای جهان چیزی بسیار عجیبیه. تازه مردم اونی را که مثلا از ارتباط اجزای جهان میدونن توجه کردید، باز تازه ظواهره. مثلا ها من بیام بگم که مثلا در سیب فلان مثلا ویتامین وجود داره که به بدن من لازمه، یا خورشید مثلا یه ویتامین های رو میفرسته برای بدن ما لازمه، این ارتباطه را داره میرسونه. اما بازم ظواهر تازه. مثلا باز میگویم یک پرده یک قدم جلوتر میرون، میگن طاعات ما بر حسب اخبار و احادیث در این عالم اثر میذاره و گناهان ما هم اثر میذاره. قرا آمنو و تقو، اینجا قرآن که تعارف نمی کنه که اگه نه ایمان بیارن ما برکات آسمان زمین به روشون باز میکنیم. پس بنابراین چی میشه؟ آقا حتی روایت هم داری که بعضی گناهان جلوی قطرات آسمان رو میگیره. حدیث داریم، تعارف نداریم. اللهم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، از بعض معصیت ها بعض بیماری ها رو به وجود میاره. حدیث داریم میفرماید که هرچه مردم گناهان تازه تری بکنن خدا بلاهای تازه تر میفرسته. الان اسمی بیماری هایی میبرن که سابق اصلا نشونی نداشته، گذشته از اون. حالا اگر عنوان گناه هم که نذاریم، اما یک دید طبیعی نگاه کنیم، اصلا عمل کرده بشر بی ربط به این جهان نیست که الان هی شب و روز میگن لایه اوزون نمیدونم داره از بین میره. چرا میره؟ همون کارهای بشره دیگه. دریاها آلوده شده، کی میکنه بشر؟ فاضلاب کارخونه ها رو فرستادن به دریاها، رودخونه ها آلوده شده، نمیدونم در یه جاهای چیزایی شده. الان میگفتن در استرالیا کجا یک منطقه لایه اوزون اونجا خیلی ضعیف شده که خیلی به سرطان پوست مبتلا شدن. حالا این از بعد جهانبینی ظاهری، ایشالا ربطش به گناه نمیدیم، نمیگیم که البته ریشش در بیاری به گناه میرسه ها، چون اگر درست شما دقت بکنید فاضلاب کارخونه رو به دریا گذاشتن ممکنه گناه حساب بشه. اسلامی که میفرماید حتی در آب دریا، در آب راکد ادرار هم نکنید، توجه کردید؟ آب برای خودش اهلی داره، هوا برای خودش اهلی داره، حالا بگذارید. یا میگن لایه اوزون مثلا در اثر یه قسمتش بلشتن نشستن تیاره ها هواپیماها ها شده، حالا اونم نمیگیم گناهه، اما به عنوان عمل کرده بشر که موجی در این جهان خلقت میفرستید، میدونیم دلیل بیاریم اگه غیر از اینه؟ توجه فرمودید؟ آقا تجید قرآن چی میگه؟ ظهر الفساد و فلبر و البحر بما کسبت عید الناس. میفرماید فساد در دریا و خشکی ظاهر شد به خاطر کرده های مردم. بازه چی؟ لیوزیقهم بعض الذی کانوا یعملون. خدا میخواد اینا رو بکشونه به کیفر قسمی از کاراشونه. اگه بخواد خدا کیفر همه کار رو بکشونه که اصلا دیگه جنبنده پیدا نمیشه. عجیبه. حالا شما اینجا عرض کردم قطع نظر از گناه، این مبنا رو ما به دست آوردیم که عمل کرده بشر بریده از این عالم کون نیست. حالا این آدم مادی باشه اصلا اسلام رو قبول نکنه، قرآن رو قبول نکنه، یه با یه جهانبینی مادی طبیعی هم بخواد نگاه کنه، این میفهمه که عمل کرده ما در این جهان موج ایجاد میکنه. حالا این یه چیز طبیعیه، اما ما بر میگردیم بگه عینک ماوراء طبیعی هم نگاه میکنیم. مثلا وقتی میگن قطع رحم عمر رو کم میکنه، این دیگه غیر از بلند شدن تیاره و از بین رفتن لایه اوزونه، یه چیز دیگه، یه چیز کاملا باطنی و حسی نیست، غیر حسی کاملا. توجه فرمودید؟ ای بسا در اثر قطع رحم عرض شود که اصلا کار انسان پیچ میخوره که مثلا ظاهره ربطی نداره. گفتم این ربط ربط مادیه که میگن فلان کارخونه رو فاضلابش رو گذاشتن فلان دریا آلوده شد ماهیش مرد، اما شما وقتی که قطع رحم کردی دل خواهر و برادر شکستی کار جیر کردی، این دیگه غیر از ارتباط فاضلاب با دریا. یه حکایت براتون بگم عجیبه، یادگار باشه. یادگار نمیخوایی؟ چرا فرام؟ منم اگه یادگارش برای جو شکسته بسته بگم خیلی خوبه، این چه سلواتیه. یه قصه از دریا براتون بگم. یکی از علما خدا رحمتش کنه از دنیا رفته، از یکی از صلحا برام نقل کرد، گفت در زمان حیات مرحوم عاشق رجبی حیات رضوان الله علیه، عاشق رجبی خدا بهش مرحمت کرده بوده و ما نظیر او را در متأخرین دیگه الان سراغ نداریم. خیلی لطیف بوده، خیلی نازنین بوده. خدا میدونه که من چیزایی را از عاشق رجبی میدونم که عنوان نکردم تا حالا. یعنی آدم میترسه، همون حرفی که دیشب گفتم که یه روشن فکری پیدا میشه بگه این با عقل جور در نمیاد، هم اون ظلمت میگیره بیچاره میشه، هم من بیچاره میشم، میگن چرا گفتی اصلا؟ آخه دیگه هر چیزی که نمیگن که برادر عزیز. بگذارم، ما چیزایی که از ایشون نقل میکنیم چیزایی که خیلی نرمه، چیزایی تندی داشت شیخ رجب علی، بعضیاش خیلی تند بود، خیلی چیزایی خیلی عجیبی. حالا این که میخوام بگم خیلی مسند و به درد خوره. اون عالم برای من نقل کرد از اون مرد صالح که اون مرد گفت من در یه اداره بایگان اون اداره بودم. حالا مختصرش اینه، خلاصه یه پرونده خطرناکی بود، به من گفتن برو پرونده شماره فلان رو بیار. رفتم دیدم که نیست. عجب، آقا نیست. چطور نیست؟ گفتم شاید اتاق معاون باشه، رفتن دیدم نیست. اتاق رو به فلان کس باشه، نیست. فلان معاون رفته مرخصی، گفتن شاید اون با خودش برده چه پرونده مهم بوده. خب سرد میکنیم چهار روزشون هم بیاد. اونم آمد گفت نیست. بالاخره یه زمزمه ای تو اداره پیچید که خلاصه تو مسئولی و یواش یواش صحبت اعدام یا زندان ابد یه همچون چیزی. حالا چه یه گفتم که مرحوم شیخ رجبی هم در قید حیات بوده و این شخص ما شیخ رجبی اصلا نمیشناخته. میگه یه نفر آمد یه توسلی ختمی به ما یاد داد، گفت چند روز تو این کار انجام بده فرج حاصل میشه. ما رفتیم در منزل، اون چند روز را میگه عمل کردیم، به جا آوردیم. اون روز موعود، حالا 10 روز گفته بوده 12 روز گفته بوده، اون مقدار روز تمام شد. تمام شد، من میگه دیدم که الان آثار فرج نیست، امروز باید آثار فرج ظاهر بشه. من چه کنم؟ از ناراحتی میگه از منزل زدم بیرون. اگه همه بیرون رفتن خودش مقدمه فرج بوده. راستم میگه هم دست سرگردان، چه کنم چه کنم. آمدم رسیدم سر چهار مولوی. عجیب، یعنی این قضیه از اول تا آخرش چند تا پیچیدگی داره، اینا خدا میدونه. گفت که یک نفر پیر مرد آمد جلو، هیچ بدون این که آشنا باشه مقدمه باشه، گفت پدر جان اون جلو رو نگاه کن. نگاه کردم دم یه پیر مردی و عرقچین داره میره. توجه کردی؟ گفت این دوای درد شما دست اونه، بودو که بهش برد. حالا نگو اون چیه؟ نگو اون عاشق رجبلیه داره میره، اون پیر مرد عرقچین به سر عاشق رجبلیه. حالا این چی بود خدا میدونه دیگه. بگه نفهمیدم اون پیر مرد چی بود و چه بود، ما دیگه نفهمیدیم. در اثر اون توسل بود که چیز عجیبی. خلاصه دویدم رفتم خدا و رسوندم، گفتم حاجا سلام علیکم، من رو سفارش کردم. خلاصه منو سپردم به شما، من گرفتارم و گفتن کلید این کار دست شما. میگه تا جمله تمام شده نشده شیخ رجبی برگشت به من گفت 4 سال شوهر خواهرت مرده در فلان کوچه، فرض بفرمید شاید کوچهش هم گفته بود، فلان کوچه هم منزلشونه، تو در این 4 سال یه سر نزدی میخوای کار پیچ نپره. میگه دیدم این تاریخ وفات شوهر خواهر من از من بهتر میدونه، چه کنم های حاج شیخ، بستم به دامن فرمود باید بری دلشنه به دست بیاری به الله همینطور باید بمونی. میگه ما رفتیم گرفت خونه خواهر، در زدم خواهرم آمد در باز کرد، چند تا بچه پژمرده به دنبالش. چشمشون افتاد به من گفت عجب برادری، 4 سال شوهر من مرده کنی در نزدی. افتادم به دست پایین، اونا گریه کردم من گریه کردم. بعد رفتم از خودم حضورتون که از سر کوچه هدیه چیزی خریدم، از اینا پذیرایی کردم و گفتم شما رو به خدا من حلال کنید. گفتن حلال کردید. آقا فردا رفتم تو اداره دیدم پرونده سر جاشه، فقط خدا پرده کشید به این چشم که این گوش ما رو بگیری بپیچونه. که خدا به حق امام زمان، گفتم اون دعا که در اول دعای ابو حمزه هست، خدا یا به حق صاحب اون دعا اون جمله رو در مورد ما متجاب کن. کدوم جمله؟ الهی لا تعذبنی به عقوبتک، خدایا گوینده این سخن سید و ساجدین است، اون نزد تو خیلی عظمت داره، به اون آقا قسم میدیم خدایا ما را به عقوبت ادب نکن. بله خدا از پدرها مادرهای عالم مهربان تر است، میتونه ما را با عافیت خواب بیدار کنه. بله با عافیت ما را از صاحبین قرار بده. حالا این را من به عنوان یک قطره از دریا عرض کردم. یک وقت ربط معنوی امور جهان را در نظر بگیریم برادر خواهر، یه وقت ربط مادی. خب ربط مادی را عرض کردم، ربط مادی هست. این روز شما حساب بکنید تمام این اختراعات، تمام این تکنیک، اگرچه خیلی زیبا هستن، خوب هستن، ولی هر کدوم یه موجی مثبت هم داره، موجی منفی هم داره، درسته؟ و ارتباطات معنوی خیلی عجیب است. آقا من به شما چی بگم؟ آخه اینجا دیگه منبر است و سخنرانی، ولی من دوست دارم بعضی از حقایق را این عزیزان ما بدونن. نظرید لعنت بشه تا یه رمز یکشب به شما بگم. هی میخوام بگم دو دلم، آخه ارتباطات اجزای جهان در اینا خلاصه نمیشه که من به شما دارم بگم. پس یه بار دیگه از اول گوش بدید. ارتباطات مادی و طبیعی دارید، مثالاش هم زدم. ما یه کارایی بکنیم که تالی فاسد بره بالاخره دیگه. گفت یه نفر داشته بود روی شاخه درخت، همون شاخه رو میبرید. یه نفر رد میشد گفت آقا جان میفتی. گفت نخیر نمیفتم. گفت آقا شاخه ای که روش نشسته داری میبری. گفت نخیر نمیفتم. شاخه رو خلاصه برید و افتاد. بنده منده شکست و خلاصه گفت این ببینی امام پیغمبر بوده، این آدم هرکس بوده. خلاصه همین دست که این نفید روی بدبختی رفت دنبال یه پیدا کرده تو رو خدا امامی یه پیغمبر گفت هیچ کدومش نیستم من. سر دیدم روی چیزی طبیعی شاخه ای که روش نشسته داری میبوری. گفت نه خیلی تو قید میدونی. دید خیلی آدم التماس دعایی. خلاصه گفت آره حالا قید میدونم. چی سوال چی؟ گفت من کی میمیرم؟ گفت وقتی که بدنت سرد بشه اون موقع میمیری. خلاصه این بنده خدا یه حیوان چهارپایی هم داشت. یه روز در روزای سرد زمستون برده بودیم با این حیوان که بره بیابون کار کنه اینم چه بسید بکنه. این حیوان هم بسته بود به یک گوشه ای و خلاصه یه روزی که دستش سرد شده گفت ها من مردم رو نمیدونم. خلاصه دراز میشید رو زمین. دوست اومده بود خلاصه حیوانشو به دوست ببره. گفت دعا کن که مردم و الا بلند میشدم نمیداشتم ببرید. حالا اینا یه چیزای موضوعی که گفته میشه، ولی واقعا یه چیزای گاهی هست که خودمون میکنیم اثرش هم نمیدونیم. مثلا میگم بعضی ها پرخور هست میرن زیاد میخورن ازا بلغت الغلقوم. حالا این اصلا فکر نمی کنه که پرخوری به آدم ضرر میزنه. حالا اون روز یک کت خوبی مثلا یه چیز تازه پوشیده میاد میگه که اسفند رو کنیم مردم چشم دارن به لباسن آدم ببینن. بابا حالا چشم حق که درسته، اما ممکنه تو این پرخوری بین کار داره دست تاخه توجه کردید. یک مثال دیگه هم براتم بگم. در این تبریز ما یک کسی برام گفت که مرد ثروتمندی بود، بچه های چه و چله و زندگی فوق العاده مرسته و حالش هم یه مرد فقیر زندگی میکرد. اینقدر فقیر بود این بنده خدا که حتی برق هم خونشون نبود. حالا او خیلی ثروتمند، همسایه خیلی فقیر. دیگه از این چراغای گردسو رو روشن میکردن. یه هفتش ده من بچه قبل نمت داشت و شبا اینا دور این چراغ گردسو رو میشستن. این سر انگشتا رو تر میکردن میدادن به این شیشه. بچه از این کارا میکنن دیگه، یه صدایی بلند میشه پشتشون میاد. خلاصا این کارا رو میکردن شیشه میترکید. شب این بنده خدا میمد شیشه ترکیده. به زنش میگفت آخه من چقدر شیشه بخرم آخه این چه خبر اینجوری میشه؟ میگفت ناشکری نکن چشم نظره. میگفت این چشم نظر چرا از این بچه های سرخ و سفید از این فرش و قادی رد میشه میاد به لوله من میخوره. توجه کردید؟ اینا یه مسائلیه. گاهی وقتا ما یه کارای خودمون میکنیم، حتی گاهی وقتا ما به آبروی خدا لطمه میزنیم. آدم میره با یه آدم گالتاق از خدا نترسی بدون تحقیق بدون تفحص شریک میشه، زلف کره میزنه، اونم مالشو میخوره آبروشو میبره، بعد میاد میگه که اصلا کارم گیر کرده نمیرم برام چی کار کردن. سراغ دعانویس میگیره، سراغ فالبین میبینه، آقا اینا چی نیست برادر من؟ دقت بکنید. پس عنایت بفرمید، اعمال ما اثری دارد، چه حسی که غیر حسی. منتها با عینک توحید که نگاه میکنید ارتباطات چند رقمه. از اول بگم، یک ارتباطات مادی، مثالایی که زدم براتون درسته. دو یه ارتباطاتی هست که ارتباطات معنوی و غیر حسیه. ارز کردم من دفع رحم میکنم پرونده گم میشه، این غیر از فاضلاب توی دریا گذاشتنه. یه چه دیگه این نباس به فیزیک مربوط بشه نه به شیمی مربوط بشه، هیچ چی. بعضی خیلی زور میزنن که تمام قوانین دنیا را مادی کنن. نه عزیز من، این طور نیست. یه عالم ملک داریم، یه عالم ملکوت داریم، یه عالم غیب داریم، یه عالم شهادت داریم. هر عالمی برای خودش یه حکمی داره، اسراری داره.
پس این شد نوع دوم.
نوع سوم که باز ارتباطات معنویه، منتها باز مشتق از اون نوع دوم، یعنی نوع دوم از کد معنویه. مثال چی زدم؟ سر قطعه را حفظ زدم، یا مثلا آدم نماز شب بخونه، یه فعل انفعالات در زندگیش بشه، فلان سوره را بخونه روزش بیاد بشه، اینا هست. نوع سوم یک نوع ارتباطات بسیار مخفی در جهان که اصلا اونا را اون رده های بالاشو فقط خدا و انبیا میدونن، رده های پایینشو ای بسا بعضیا خبردار میشن. من خدا میدونه مردد بودم بگم، اما دیدم هی کما بلین عزیزان این همه راه ها را و این اشتیاقا اینجا میام، من در آخر صحبت ها که میکنم در طول ماه مبارک رمضان یه چند تا یادگار باید بینا بده، حیفه. و شما هم قول دادید دیگه، یعنی با این نگاهات هم قول دادید، میگن سکوت علامت رضا، قول دادید که شفاعت به روز قیامت به من، و قول دادید دعا کنید من آدم بشم، یعنی نشه هست دیگه، غیر از این چه نیست. بله، به هر حال ایشالله که دعا کنم در حق ما رمضانه من خدا بدون مرتب بودم بگم، اما دیدم هیچ هم اول تحقیقم این همه خوفه را با این اشتیاغا اینجا میم، من در هر صحبت را که می کنم در طول مخبارا کرمان یک چند به یادگار باید دینا بدم، نیسته. و شما هم قول دادید دیگه، یعنی با این نگاهات هم قول دادید، میگن سبت درامت رضا، قول دادید که شفاعت به روز قیامت بدن، و قول دادید دعا کنید من آدم بشم، دیگه نکه هست بیرسون که نیست. و هر حال که شما که دوار برم در اتباع ادامه داشته باشید، عرض می کنم یکی دیگر دیگه دستم در دارد یک نگیم نمیشید برنده باشم بکنیم باز دارد یه مستفر ارتباطات عالم کام دستم یک قسمتی که ما دیگه نیست که باید نگیم در بود خوشو اونا رو ما میدونیم غرب از اولیای خدا شنیدیم. اگه امام پیغمبر نمیگفتن بسی رحمت چه افاری داره ما چه میدونستیم چه افاری داره؟ حالا میخوام بگم در این مساس در ارتباطات غیر حسی نوعی ارتباطات هست که حتی اونا به زراسره رو مربوط نیست و از نوامز خلقنه که اونا قفتش خدا و انبیا میدونن. یه نمونه کوچک بگم مرحوم حجم الرحمن نرائه رضوان الله علیه که خیلی مرد بزرگی بوده، مگرش حجم الله مرسی بوده، درجه کردید آقای سباس رایی و سفل محسن زکیه فرمیدن که پدر و پسر را هنوز نشناختن. عجیب ها رضوان الرحمن و حجم الله مرسی واقعا نمیدونه من خواهی پای آقای تو بابایی نمیشم بنده برای خدا شاهده با همون سمدگی بابایی که این مقداری دیر خلیز نفس میپردم که در خیلی همونشنان که هستم در دنیا صدا نکردم. این آدم های بزرگی بودن اینا باید با این حضرت نراقی از جمعه اونو میداشته که با خودش برده هستن. حالا مجبور شدم یه نمونه برای تو بگم تو دونید این ارتباطات آنند که هم عجیبه از عقل ما خارجه. حالا خیلی خلاصه عرض میکنم، ایشان یه علمی داشته من هم نمیدونم این چیه، فقط سرناخش رو این کتاب و تذکیره ها یه چیزی به دست ما رسونده که گاهی میشود که بندی را میکشن در یک شرایطی افتاده. نه این طوره که من دارم از این طورم گاهی میشه، نه نمیشه، بعض روزا نه هر روز، نه هر مکان، نه هر مکان ها این دست گوستان به دیگه دست رو میارم بیرون که گوستانی داره دست پارو گوستان تهمه با موزی تراکم گوشت از گوشت از طرف میتونن رنگ های بر اون گوستان اونها که اون انتظارن حوادث اون سال را از اون استخون بر میارن. این که سبت که بود
اما این مقدار که مثلا در بعض زمان ها بعض مکان ها در یه شرایطی که اما شما بگید خدا مثل آیم به این شیمه من چه ارتباط میکنه یا در علوم مخفی در بعضی از ریاضات ارباب ریاضات دیده شده که یه عملی انجام میدن اگر در اون مکان ببین که ازوران چوبه انجیر نباشد نمیشه اصلا حالا من نمیخوام اینا را بگم بخون سائقه هم باز بشه که ارتباطات جهان خیلی عمیق‌تر از این هر بود که من شما میدونیم این جهان به هم مربوطه حالا وقتی که این جهان شد حالا اینا را گفتم که ذهنمون آماده بشه به فضل الهی برگردیم به اون حقیق پس سایر یه بار گوش بدید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم هم از بالاسرشون میخوردن هم از پایین پاشون میخوردن گفتم که بعد ارفانی داره اگر خلاف بود در آینده خواهم بودی شما این شب این همه جوش هم دارم که شما را برای این حدیث آماده کنم حدیث میشد ملائکه گفتن خدایا دلشون برای این خلاف بود مرحوم هم شراب کنند و گفت از فکران این انسان ها خدا فرمود که تا جهت همین جونده بالاخره فرمود بالاخر اگر دستشون به دعا بودن کنم اجابت می کنم نجاتشون می کنم همه اگه به گفته مرمونه مگه اون شب مثال شهید خانه رو برای تو نزدن تو بیابون داریم میریم اگه گله آمد جلو منو گرفت با اون چوبان التماس کنه بس که اینو نزار بیاد اون حیوان از دوله ما بر میداره شهید میبرده یاد تو 40 سال نماز خونده یک در همه هم حالت میره که بس اون چوبان داشتی به خدا نداشتی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چی گفتیم ما تو میدونم چی میگی اگه تو واقعا پناه ببری نصبش نصب پناهت میده پس میدونی چی میگی اصلا پناه میبرم به الله الله میدونه چیه اگه تو بدونی در اون ساعت به چی پناه میبری در پوست خود نمی گنجی چون که در آیات 90 هم پیش ما الله یعنی تمام اسمها شیطان که چیه اعوذ بالله پناه میبرم به رحمان به رحیم به جبار به حسمان تو رو خدا اینا را تو درست کنه بذاری یعنی شیطان اینقدر قویه نورسا اعوذ بالله من شیطان رجیم با تمام جان پناه ببری دست دعا بودن خدایم پناه هم بده میفرمیم این بالاتر هنوز مونده اینگره نتونسته مرگ و نشمان بکنه دست دعا بردار چرا مرگری؟ بعد اون وقت از این یه قرآن میفرمد این عبادی لی فلک رضای که سلطان تو بر بندگان من مسلط نیستی بله از خودم میشه ما قوی میکنیم و این قوی نیست تو خدا این نکهی به شیطانه کان و ایسا عزیز مصر آمد به اون زنا دیره چی گفت حضرت یوسف اصلا متهم کنم دیگه نتونستم اونم مرد زیرکی بود خدا به حضرت یوسف کمک کرد اونم زیرک بود به اسم من تحقیق که حاضر این کهیده کندن این از هیله شما زنم این نکهیده کنه عظیم هیله شما زنم بزرگه یه مفسری از قدمای اهل سنه خلط مبحث کرده بابلا بعد وقتا مغالطه میشه نوشته ان الله به هم زمکه در نسا و سخت درکهی به شیطان. در مکه با یه عالمه میمون سر این مسئله بحث کردن، دیدم اصلا نمیفهمه یه ولش کردن. بهش گفتن اون مفسر گفته که خدا کید بنا را بزرگ شمرده، کید شیطان را ضعیف شمرده. گفتم آقا اینطور نگو، این نکید شیطان بتوان ضعیف را مستقیما اظهار نظر خود خدا، اما این نکید المعاوین نقل قول از عزیز مصره، مستقیما کلام خدا نیست، واجه کرده نیست از ذرائط تصدیق متوجه نمیشود. اما کلها حدیث فرمود بقی از جهتان دو جهت خونده، یکی بالای سره فرمود دعا کنند مستجاب میکنند، بعد فرمود اما زیر پا قایده ما چیه؟ فرمود سجده کنند گناه هفتاد سالشون رو میشنند. سجده خیلی مهمه، دو چیز خیلی مهمه، یکی سجده یک بنوده. من یاد این مسئله میفتم خوشحال بشم، چون بعضی ها چشماشون ناراحته نمیدونن سجده هجورانی به جا بیارن. بعد این که تعارف که ندارید که اونا که یه وقتش چون ناراحته یه عیبی دیگه دارن سجده هجورانی نمیدونن به جا بیارن، اونو به دولات سجده ها را به جا بیارن اون سجده نشیه حیفه. روایت ولی میترون دورترین حالا که شیطان از انسان سجده است، چون سر سجده رو بشونه بر این خاطر از در سجده انسان رو ببینه دور میره. توجه کردیم؟ اما اینه من برای تصمیم پاهازه گفتم که اگر سجده ها رو کنفه به جمیرن انشالله، چون در این حدیث بگه کنفه یا بلند، سجده طولانی خیلی مهمه، اسرار داره. یعنی اینقدر بدونید که من اهلیت ندارم بگم، ولی شاید بشه گفت عمده اونها که یه چیزی گرفتن در سجده های طولانی گرفتن. بله همه میتونن بدبخت نمیشه، شب روزم به نسبت میگذاره مثل حیوانات داشته باشن نمیرسن. بس چهر سگ سفره بقای من تجره نخواب سفره لمن بکر شرا شنیدید که در نجف در بغداد چند سال پیش میگن که یه مسابقه گذاشتن، خواستن هر کس بهترین شعر برای امیرالمومنین علیه السلام بگه جایزه داره. تندی شیعه شرکت کردن، همه شرکت کردن، یه سید پیرمردی برنده شد به نام نعمت‌الله هندی عثمان بالاتمیده کنفرگر شنیدید دیگه که خلاصه سید برنده شد. میگفتن وقتی که نوبت به این سید نصیبش اعتبار کرد دیگه اون کسی که سیدی دستش بود وارد شد، یعنی از دستش افتاد دیگه سیدی چایی. بله ام فرد اغرب ام جوهر ارخیق نظام و که ام سکر نتون لتغر کسانه او اما اخینا کل کوتر. بعد خلاصه بیاد بیرد بیدی که بله هر بشود که قدم اونبوده و لحن العوده یعید الخیره و یه بسیار اونا که کار با ادبیات ندارن اون غزل را از امام منتشر دو با مزدان اولانه از امام یه غزلی منتشر شد که من مسوار نبا بهنون که رفت داشتم با خلاصی یه آدم های من میدن با این تهدام میگفت حالا ایشون نمیشد آخر امری مینگه ایشون نگه بود نگه بسید تو بیخوادی بیچاره تو ادبیات نمیدونی، هر می اون زهرمار که نمیشه دیگه. دیدم یه معنای دیگه داره. آقا خدا هم بدون من دیدم اینقدر مزخرف میگن که من که قابل نیستم احساس وظیفه کردم، من قضا رو شهر کردم بنده الحمدلله رب العالمین صاف هم شد و خدا رو شکر میکنم. یعنی احساس وظیفه کرده بابا هر می اون زهرمار که نمیشه که اون می زهرمار که هران یه می معرفت هم داریم. نهج البلاغه امیرالمومنین میفرماید یخفقون الحکمه. یه اتیجا هستن ببینید امام میگه من که بود یک مر محصوب یخفقون الحکمه. غبوق یعنی چی؟ الغبوق تو لغت سرد الشرب بالعشی شراب شامگاهی. حضرت میفرمد شراب شامگاهی حکمت را به سر میکشن. فید رضا هندی فلسه هاگه قصیده با تشبیب باید شروع بشه. میخوام اون سجده های نصف شب رو بگم یادتون نره. مسجد بعد تدب الحقود و نحن العود نعید الخیر و یمت الشر بکر لسکر قبین التجره و صفت الدهر لمن بکر. سید فرمود که برای مسجد قبیل چیه؟ قبیل مسخر قبله. بکر لسکر قبیل التجره و صفت الدهر لمن بکر، یعنی برای مسجد یک کمی دلوتر از صبح بیدار شو. مسجد چی؟ این الهی الحقا که بگن اون مسجد قبل از صبح باید بشه. مصد و دهره لمن بکر فرمود هر چی بیدن اون موقع بیدن. حالا که خوش مثلا پامشی سهری هم میخوریم یه سجده به جمعیاریم و طولانی یک که فرمود اگه سجده در این حدیث میگه اگه سجده به جا بیارن بندگان من دیگه شیطان باید بش نبید واقعا دماغش بزوده. یا چهار طرف ما رو تهدید کرده اما ارحم الراحمین میفرمد سجده برام به جا بیارن گناه هستا کارشونه میبخشه. فکر کردیم خلاصه سید رضا هندی وقتی گفت که مکز سکر و بین الفجری حسب خود دهرد من مکرگه باش باش مقدس گفتن این داره میگه بلند شو نفت بشو. بعد یه دفعه وارد مطلب شد دیدن نه این مقدمه بوده صحبت با امیر المومنین هست. میدونی چه گفت؟ یک بیت کوتاه به یک کتاب بیارده گفت حفظ تو صحیمت اعمالی و وکل تو الامر الى حیدر نامه اعمالم را سیاه کرده کارم را سپردم به حیدر کرده. امیر المومنین شماعت هم بکنه به دادم برد. این مختصری بود از این بحث خدمتتون عرض کردم. البته توجه دادم به بالاترشون صرف دعا نیست، حدیث عمیق است. بخواد بگه توجه به خدا پیدا کنم. وقتی تو توجه پیدا کردی تو به خدا، شیطان بگه چه کار است اینجا؟ منتها این توجهت باید در آینه دعا التباب تضرع عکس ریختن منعکس بشه. گفت نه عشق روان نه روخ زردی. الله الله تو چه دیدردی. در روز علف بنا گفتی نفس خدیم خودم میگم، در روز علف بنا گفتی امروز بر بستر لا گفتی به حق امام زمان ترامون از خواب غفلت بیدار میشید. بله سجدت هم باید با جانت باشی. مقدس مادی در نیاری بگی که من تو رفته بودم تو مهدی فلانی گفت برو سجده کن حفظ سرت نخشیده بشه. سجده باید با جانت بشه، باید بیفته به خاک بگه غیر از تو ندارم، جایی ندارم، دادرسم توی. اگه ببری برای جهنم حق داری، اگه نبری مال رحمتته. حرف بزن، عرف بگیر، کسی جلو تو نمیگیره. ای داده بیدا کلا سرمون میره. خدایا به حق امام زمان سرمونو ببخش. السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا حجة الله على خلقه. هذه زمان خالق همه ما باید اون شعری باشد که سید ابن طاغوت قدس الله روحه نقل میکند. میگوید که باید همه جا بگیم نزیلو که حیث من تجهت رکان و ضیفو که حیث کنت من البلادی. خدای کمک کن ما امام زمان را فراموش نکنیم. امام زمان را فراموش کردن کتک داره، آدم کتک میخوره. در اون دعایی که روز جمعه خونده میشه دعای قیمت امام زمان، دعای عظیم القدر بزرگان فرمودن ترک نکنید. در اونجا میگوید اللهم لین قلبی لولی امرک، خدای قلبم برای امام زمان نرم کن. امام زمان دوست باشم. علمای سنی خیلی هاشون به امام زمان معتقدن، قلبشون در مقابل امام زمان ولی نرم نیست، ایش یادش نمی کنن اصلا. ما که وقت اسم حضرتیت یه ابتهاجی پیدا می کنیم، حال این است که خدا مرحمت کرده قلوب من در مقابل حضرت نرمه. خدا بیشتر از این کنه انشاءالله.
صلی الله علیه یا سیدی یا صاحب است. صحبت شده که امام زمان علیه السلام در مصیبت های کربلا در کدومش بیشتر گریه کرده. ما نمیدونیم، از عقل ما خارج است. اگر کسی خصوصی حضرت رو ببینه، یه چیزی بشنوه، اونم برای خود او حجت میشه. یه بیاد مثلا بینام و نشان نقل بکنه، شخص معتبری باشه، برای ما حجت میشه. اما نمیدونم اونا که خدمتش رسیدن چیزی فهمیدن یا از کجا. یه همچه حرفی هست که در چند فراز از فرازهای کربلا حضرت سید گریه کرده. یکی از اون مقاطع مهمش امه بزرگوارش زینب کبرا، برای این امه بزرگوار خیلی این هست. حالا من نمیدونم گفتم از کجا به دست آمده، اما در دل میشینه. اینا این امه بزرگوارشون خیلی دوست دارن. امام زمان ما شرمنده ایم، ما نمیتونیم مصیبت رو واضح باز کنیم بگیم، مکشوف بگیم. اما انقدر شدم که امه شما 40 منزل آمده، پذیرایی کردن از درش. خسته نباشید گفتن، نه والله، زخم زبان زدن. دختر امیر المؤمنین، امه امام زمان، دو تا جواب داره عجیبه. یکیش عرفانیه، یکیش حماسیه. بدونید جواب عرفانیش اینه: فضولی به خدمت خانم شماتتی کرد، گفت ندیدی برادرت کشته شد، کسانت کشته شدن. یه جمله گفت که جمله که در مقابل جمله دنیا حیرت زدن. اینقدر داغ و مصیبت خانم داره چی فرمود؟ فرمود ما رأیتو الا جمیلا، جز زیبا چیزی ندید. این جواب عرفان. جواب حماسیشو باید افتخار کنیم ما شیعه، خدا شاهده. بنویسید، به چند زمان ترجمه کنیم. یزید که اونجا جلادای ایستادن با شمشیرهای برهنه، آدم کشتن براشون خیلی سادت، مجسمه قصابت شماخت میکنه. یک دفعه خانم بلند شد فرمود اینی لأستغفر قدرک، یزید من قدر تو را بسیار کوچک میشمارم. توجه کردید؟ من این شعر مرحوم اردبادی رو هر میشه میخونم، یعنی اینقدر غبطه میبرم، میگم این شیخ گفته، بذار منم اقلا بگم اون شعرشو گفته، بذار منم نقل کنم. بارها گفتم این شیخ رو، امیر المومنین به این شیخ چه خواهد داد؟ مرحوم علامه حافظ محمد علی اردبادی کسی بود که علامه امینی رضوان الله علیه اون اثر گرونقدر خود را که القدیر باشد وقتی می نوشت می داد زیر دست ایشان، می گفت عاشق محمد علی ببر چاپ کن، زیر نظر اردبادی چاپ می شد مجلدات القدیر. آقا این عجب بود، ایرانی بود، از من شنیدید اهل همون طرف های تبریز بود، حافظ محمد علی اهل اونجاها بود، اما خودش و پدرش هم آیت الله حافظ ابو القاسم اردبادی بوده که مرجع تقلید بوده در زمان خودش. آقا این پدر و پسر عجب بودن. ولی اگر کسی بگه در ادب نوین عرب موج ایجاد کردن، شاید گزاف نگفته باشد. بدونید در وقت خود به خوندن خانم چی میگه؟ توضیح دادم، رفقا از من شنیدن، دوست دارم تکرار بشه. امیدوارم امام زمان خوشش بیاد از این شعر. لغت زعیر براتون گفتم، لغتی که مخصوص شیره. شیر قبل از اینکه حمله بکنه توی سینه‌ش یه صدای ظاهر میشه و اون میگن زعیر. یه نفر تو جنگل داره میره، صدای زعیر بشنوه، دستاش میلرزه، اصله هست دستش میفته، چون بعد از زعیر حمله قطعیه. اون وقت میدونه چی میگه در مورد خطبه خوندن خانم؟ این علامه اردبادی اینطور میگه، میگه او انتی غاب الامامت لفتن
الزئیره ها انت الوجوه و تحیبا. میگه خوب گوش بدید ترجمهشو، خیلی زیباست. میگه دختر علی خطبه میخواند یا صدای زئیر شیر از بیشه امامت به گوش میرسد، الله اکبر از شیر. او ان فی غاب الامامت لفتن لزئیرها انت الوجوه و تحیبا. میگه صدای زئیر از بیشه امامت به گوش میرسد که بنی امیه دارن میلرزن. بله امام زمان، این عمه شما اینقدر قدرت، من نمیتونم بگم عمه شما خسته شد، نمیتونم، من نمیگم این حرفو، اما اینقدر میدونم که کار رسید به جایی که از جد ابی عبدالله کمک خواست. کجا بود و خدمت شما عرض میکنم که زینب کبرا سلام الله علیها عالمه غیر معلمه بود، علم لدنی داشت. بچه 3 ساله 4 ساله نمی کشه شهید یعنی چی؟ ممکنه ماها خیال بکنیم ولی نمی کشه. عمل کرد زینب کبرا سلام الله علیها این بود که بچه ها تو اون کاروان بهانه پدر را که می گرفتن مقتل معتبر داریم، خانم می فرمود بابات رفته مسافرت، سفر آخرت رو دیگه، درسته؟ بابات رفته مسافرت. عمه امام زمان عالمه غیر معلمه دیگه عمل کرده شد. اما یه جا یه کاری کردن، نقشه های خانم نقش بر آب شد که من نمیتونم بگم، نه که نمیگم ها، از من بر نمیاد این چیزا بگم، خودشون هم میدونن. اونجا بود که شاید اینطور بوده، یک دفعه رفت و حسین جان تفسیر هر دینه ها، من دارم تفسیر میکنم، گفت حسین جان این سر نازنین است که قرآن خونده، درسته؟ حالا یه کاری هم بیا بکن، بیا یه قبری هم با دختر کوچکت حرف بزن. قلب این بچه هم مصاب شد. الله لعنت الله علی الظالمین.